بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث دوم از باب جوامع توحید از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود ان الله تبارک اسمه و تعالی ذکره و جل ثناؤه سبحانه. ان الله سبحانه، این سبحانه او مربوط به الله هست. خیلی نکته مهمی هست در همین ابتدای حدیث. اسم خدا، ذکر خدا، ثناء خدا. اسم خداوند تبارک است. تبارک اسمه، همونطور که تبارک الله داریم، تبارک اسمه هم داریم. هم تبارک الله داریم، هم تبارک اسمه. یعنی هم خداوند تبارک داریم که تبارک خورده به الله، یعنی فاعلش الله هست، هم اسم خدا تبارک هست. مثل اینکه جلسه قبلم گفتیم، جلسات قبلم گفتیم، هم سبح اسم ربک داریم، هم یسبح لله یا یسبح الله یا سبح الله، هم تسبیح خدا، هم تسبیح اسم خدا. حالا اینجا هم تبارک، هم الله داریم، هم تبارک اسم الله. خیلی مهم هست. اسم خدا تبارک است یعنی چی؟ یعنی کثیرالبرکه است. اسم خدا بسیار پربرکت است. کلاً اسمهای خدا یعنی چی کثیرالبرکت است؟ یعنی صاحب آثار هست، صاحب برکت هست. یعنی اگر کسی با اون اسم متصل بشود، از برکات اون اسم محظوظ و بهره‌مند خواهد شد. هر اسمی برکت متناسب با خودش رو داره. اسم جواد برکت مربوط به جود دارد. اسم مثلا منتقم برکت متناسب با انتقام. اسم جبار متناسب با اون صفت. هر اسمی به تناسب اون معنا و حقیقتش منافع و خواص خاص خودش رو داره که اصلا این همه اذکار و ادعیه‌ای که اهل بیت فرمودن که مثلا فلان ذکر رو این مقدار بگو، فلان اسم خدا رو این مقدار تکرار کن، اون آثار رو برات داره، برای رزق مثلا یا رزاق بگو، برای بچه اگه میخوای یا خلاق بگو یا خالق بگو، تبارک الله احسن الخالقین زیاد بگو مثلا، یا روی همین سنگ فیروزه که رب لا تذرنی فردن وحیدن و انت و انت ارحم خیر الوارثین. ها بالاخره این اسما و اینا آثار خودش رو داره. مثلا دعا نوشتن ها و ذکر نوشتن ها و طلسم نوشتن ها و اینا همه مربوط به علم حروف و اعداد و ارتباط اینا و جذب انرژی ها و جذب انوار و اینا میشه، از جمله خود اسماء الله. چون قبلا گفتیم این خیلی بحث مهمی است که این حروف مخلوق خداست. روایت داریم صریحا که اول ما خلق الله الحروف، مثلا حدیث داریم خدا اولین چیزی که آفرید حروف بود. حالا این حروف، حروف کونی هست، حروف شرعی هست، حروف لفظی هست، کاری به ایناش ندارم، بحثای خودشو داره. برای همین قرآن کریم اینقدر حروف مقطعه مهمه. تو بعضی از روایات شاید داره که افضل آیات قرآن حروف مقطعه است. یعنی قاف، این اصلا اصل مطلب قافه. مثلا در کل سوره قاف شاید بشه گفت، حالا اینا عرض کردم در جای خودش، بحث ما نیست، در جای خودش شاید بشه گفت کل سوره قاف شؤونات همین شرح همین خود قافه. الف لام میم اصل سوره بقره هست مثلا، الف لام میم را مثلا اصل سوره. و این حروف خیلی، حروف مقطعه خیلی مهمه، اینقدر که دارای معانی و حقایق و اسرار و ایناست. بعد حالا خداوند آمده این برای دلالت کردن ما به یک حقایق خارجی به نام اسماء الله تکوینی و عینی و بیرونی، این حروف رو با هم دیگه ترکیب کرده، درست شد. مثلا اسمش شده الله، شده رحمان، شده رحیم. شده به خاطر همین خود این ترکیب حروف، چون خدا انجام داده، مثل دعانوی چجوری دعا میمیسه اثر میکنه، گره میزنه باز میکنه، نفاسات فی العقد، عقد این گره دیگه، آره، فوت میکنن در گره، گره میزنن فوت میکنن، توی آثاری داره. حالا خدا اومده این حروف رو با هم چیکار کرده؟ جمع کرده. لذا گفته میشه مثلا برای شرح صدر و اینا دستورای بعضی بزرگان دادن، میگن که شما بعد از نماز صبح اگه دست راستتو بذاری روی قلبت 70 مرتبه بگی یا فتاح. این خیلی آثار زیاد داره برای شرح صدر و افزایش معرفت و صبر آدم زیاد میشه. اصلا خیلی آثار داره. دستتو بذاری روی سینه بعد نماز صبح یا فتاح، یا فتاح بگی انسان. خیلی ذکر گفتن. ما متاسفانه، من خودم ولو ترز میکنم، واقعا محرومی از این ذکر و ورد و دعا، و یعنی توسل به مثلا آیات قرآن، توسل به همین اذکاری که اهل بیت فرمودن. خیلی آثار داره، خیلی آثار زیاد داره خداوند اینا. پس ان الله طبیعتا وقتی این اسما رو خدا ترکیب کرده، اون اسما میشود تبارک. تبارک می شود، یعنی صاحب برکت می شود، صاحب خواص می شود. ان الله، حالا در مورد خداوند میخوان حضرت صحبت کنن، در ضمن اسم خدا هم داره در بینش توضیح داده میشه. تبارک اسمه و تعالی ذکره، ذکر خداوند علی هست. یعنی به هر شکلی خدا را ذکر کنی، مذکور باشد، خداوند به علو، به عظمت، به برتری، به بالاتر بودن خدا یاد میشود در هر صفتی. درست شد؟ در هر صفتی، در جودش خدا تعالی، در کرمش تعالی، در همه از حدود خلقی بیرونه. جود خدا از حدود جود خلقی بیرونه، اندازش، کیفیتش، نوعش، حالاتش و همه اسماء الهی. تعالی ذکره و جل ثناؤه، ثناء خدا جلیل است. جلیل هست یعنی چی؟ حالا بعد میرسیم در روایات بعدی، اگه اونجا یادمون باشه که اینجا چی گفتیم. بعضی ما میگیم خدا جلیل است، ثناء خدا هم جلیله. ثناء خدا یعنی تجلیات الهی، ثناء یعنی نور اشراق شده، نور تابیده شده. ثناء خدا غیر از خود خداست، ثناء خدا هم جلیله. و ما اصلا جلالت خدا رو در ثناء خدا میبینیم. یعنی خداوند وقتی یک حقیقت عظیمی میآفریند، ما برداشت جلالت میکنیم، برداشت عظمت میکنیم. درست شد؟ مثال میخوام بزنم خیلی ساده، باید که یه خورده فهمیده بشه، از ابهام در بیاد. شما اگر یک هفته با امیرالمومنین، با پیغمبر اکرم شما زندگی بکنی، یک انسان منصف جلالت رو میبینه، اون عظمت، اون قوت وجودی رو میبینه در رفتار، در خواب، در بیداری، در نشست و برخاست، در حرف زدن، در تون صدا، در تمام حالات، در عین مهربانی، در عین صمیمیت، در عین علم، در عین کرم، در عین رحیمیت، رؤوفیت، اون جلالت و هیبت و عظمت هم میبینه. که بعضی اصحاب امیرالمومنین میگن با اینکه حضرت بسیار بسیار با ما مهربان بود، از پدر مهربان مهربانتر بود، ولی تا ابتدای به کلام نمیکرد ما جرئت نمیکردیم حرف بزنیم. اون عظمت تو آدم، حالا گاهی تو علما هم سطوح پایینتر گاهی آدم میبینه. این جلالت، این همی ظهور جلالت خداست. یعنی ما جلالت خدا رو در همین میبینیم، در همین که داریم میبینیم، همین میشه خدا جلیل است. چون خدا این جلالت رو به این داده، خدا این فرد را این طور آفریده. حتی شما اگر بگید این جلالت در کافره، باش، این هیبت اصلا در یک ناسبیه، باش. اگر یک صفت حمیده‌ای حتی در دشمنان خدا آمد، این از جانب خدا آمده، منتها این دشمن به خاطر مسائلی جذب کرد این صفت را، این صفت رو جذب کرد. ممکنه کافری باشه، خیلی جواد باشه، بالاخره جود داره. این جود از کجا آمده؟ مبدأش کجاست؟ منبعش کجاست؟ اسماء الله. درست شد؟ مبدأش حقایق اهل بیت هست، انوار اهل بیت هست. اون جود از اونجا میاد تجلی میکنه، میاد تو مراحل قرار میگیره، در انبیا، در ملائکه، در موجودات مختلف، حالا تا میاد به این فرد هم میرسد. درست شد؟ پس هر خیری تو هر در هر عالمی، در هر موجودی پیدا میشه، این ظهوری از جانب خداونده. درست شد؟ ظهوری از خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین وقتی میگیم جل ثناؤه، یعنی ثناء خدا، یعنی اون اشراقهای خدا، یعنی اون تابشهای خداوند، اون قرار دادنها، آفریدنهای خداوند که در شما جلالت قرار میده. من در این جلالتی که در شما هست ثناء خدا رو میبینم، در این جلالتی که در شما هست جلالت خدا رو میبینم. میگم خدا جلیله. چرا؟ چون خدا تو رو آفریده و اون جلالت رو در تو آفریده. نه اینکه این جل ثناء یعنی ذات خدا جلیله. ذات خدا هم گفتیم اصلا از اوصاف بیرونه، چون اگه جلیل باشه، کریم هم باشه، رؤوف هم باشه، اینها اصلا ذات خدا میشه مجمع حیثیات گوناگون. حالا خواهیم رسید به حدیث مهمی که حضرت میفرمایند که خدای من لطیف و لطافه هست و لا یوسف و باللطف. خدا لطیف و لطافه هست و لا یوسف و باللطف. در اینی که لطیفه توصیف به لطف نمیشه، توصیف به لطیف بودن نمیشه، که حالا خواهیم گفت انشالله که وجه جمع این دوتا با هم چی است، چجوری هم میگیم خدا لطیف هست، هم خدا لطیف نیست، هم توصیف به لطف نمیشود. غرض این که این تبارک اسمه و تعالی ذکره و جل ثناؤه، اینا هر ستاش مربوط به مقامات ظهوری و مخلوقات خداوند تبارک و تعالی است. خب ان الله سبحانه، خدا سبحانم هست، سبحان و تقدس. یعنی چی سبحان و سبحان و تقدس؟ یعنی و مقدس هر دوش به یک معنا هست، یعنی منزه بودن از هر گونه عیبی، از هر گونه نقصی، از هر گونه کاستی. خدا ازش منزه و مقدس است. و توحده، خب خداوند وحدت هم داره، یگانه هم. تفرده و توحده، هم متفرد هست هم متوحد هست، هم خودش یکی هست هم در بیرون خودش یکی هست، یعنی در درون خودش ترکیب ندارد، نسبت به بیرون هم دو ندارد. و لم یزل و لا یزال، خداوند تبارک و تعالی لم یزل هست و لا یزال هست. چرا؟ چرا خدا لم یزل و لا یزال؟ چون گفتیم خدا وجودش عدم بردار نیست، امکان عدم درش نیست. چیزی که امکان عدم، امکان هر گونه نقص، هر گونه نیستی در حق ذاتش نیست، این طبیعتاً همیشه میشه چی؟ ابدی دیگه، ازلی ابدی. حالا ما نزد خودمون تعبیر میکنیم به ازلی ابدی، در اونجا امتداد گفتیم نیست، قبل و بعد و وسط و الان و قبل و بعد نیست، اما از این تعبیر میکنیم به یک حقیقتی که هست، و یعنی ما تا هستیم و بودیم و تا خواهیم بود و هست. درست شد؟ او درش زوال و فنا اصلا راه نداره. به خاطر همین مهم هست این موضوع، پیدا کردن روابط. چرا لم یزل ولا یزال هست؟ چون واجب الوجود هست، چون نقص درش راه نداره، چون نیستی درش راه نداره. اینها طبقه بندی این صفات هست، از همدیگه استخراج میشه این صفات. و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر و ظاهر و باطن مثل تمام صفات دیگه که گفتیم، اگر عبارت منظور ذات باشد، یعنی همه به یک معنا میشود، یعنی میخوام بگیم خدا در عین اولیت آخر است، لذا اولیتش از جنس اولیتی که ما میفهمیم نیست، چون اولیتی که ما میفهمیم امکان نداره آخر باشه، چون اولیتی که ما میفهمیم با آخریت تناقض داره، ضدیت داره، اجتماع ضده، اینم محاله. چیزی که اوله که آخر نیست، چیزی که آخره که اول نیست. ظاهر ما غیر از باطن، باطن غیر از ظاهر برای ما، و در خداوند تبارک و تعالی تعدد حیثیات امکان نداره. لذا اینجا ملا صدرا یک عبارتی گفته، هم ملا صدرا گفت، هم حضور شما عرض کنم که ملا صالح مازندرانی گفته، گفتن به این مضمون، گفتن حیثیت و ظهورهی به عینها حیثیت و بتونه، به همون حیثیتی که خدا ظاهره دقیقاً به همون حیثیت باطنه، یعنی دو حیثیتی اصلا وجود نداره، یک حیثه. پس از این نتیجه میگیریم که دیگه این ظاهر، ظاهری که ما میفهمیم نیست. لذا عرض کردم وقتی منظور از این چیزها ذات باشه، وقتی ذات خدا مراد باشه، همه میشه مترادف، فقط میشه عبارت از وجود هم که هست، میخوایم از تعطیل خارجش کنیم، ولی ما کجا ظاهری میفهمیم؟ بعضی آمدن نتایج دیگه گرفتن، حالا واردش نمیشم، خیلی بس تخصصیه، خیلی سطح با. آمدن گفتن آقا این قاعده که اجتماع نقیزه این محاله، اجتماع نقیزه این محاله دیگه، اجتماع نقیزه یعنی هم باشی هم نباشی، محاله. گفتن که در مورد خدا نیست، غلط اصلا، اصلا این خیلی حرف غلطی. حالا این ملا صدر بنده خدا گفته، حالا ما آره گفتن این نسبت به خدا محال نیست، حتی گفتن نسبت به مدارج بالای عالم، نسبت به مجردات و عالم عقول و اینها، گفتن اونجا اجتماع نقیزین محال نیست. اجتماع نقیزین که محاله برای جسم، اجسامه، برای عالم زمان و مکان و عالم دنیا و مثلا اینها. در حالی که این حرف غلطه، اصلا در ذات خداوند تبارک و تعالی حیثیات نیست که بخواد نقیزین باشه که بعد با هم اجتماع پیدا کنه، اصلا طرح حیثیات غلطه که بعد بخواد اجتماع پیدا کنه. ببینید ملا صدر اصلا نگفته در ذات، ملا صدر گفته در مجردات.
خب
آره، خدا مجرد کامله دیگه، آفرین. ولی خب نه، حالا بالاخره او اسم ذات خدا نیاورده، حالا میخوام دقیق، یعنی دیگه اشکال در کار نه، مانده گفته در مجردات. لذا گفته این قاعده ای که اجتماع نقیزه باید موضوعشون واحد باشه که محال بشه، موضوع اجتماع نقیزه، یعنی من موضوعم، هم باشم هم نباشم، میگه محاله. گفته این موضوع باید واحد باشه دیگه، ولی من باشم تو نباشی که مشکل نداره که، درسته، چون بود و نبود با هم نقیزه اینه، ولی باید در یک موضوع واحد جمع بشه. گفته این که موضوع باید واحد باشد تا اجتماع نقیزه این محال بشود، این موضوع، این قاعده رو ما باید بیام قید بزنیم به کون حافل جسمانیات، در جسمانیات این قاعده هست. خب پس در مجردات نیست، گفته پس در مجردات اجتماع نقیزه محال نیست، یعنی در مجردات نقیزن جمع می شود. نتیجه این حرف چیه؟ اینه که در خدا هم به طریق اولا اجتماع نقیزن محال نیست. پس ما باید بتونیم بگیم خدا هست و نیست، هم هست هم نیست، خدا هم هست هم. این غلطه. حالا شاید، حالا بنده نیاز به تحقیق زیاد داره، چون بالاخره ملا صدر از یک جاهایی به این حرف رسیده، یعنی یک سیری رو جلو رفته به اینجا رسیده، اونا رو ما باید بررسی کنیم. ولی شاید از این مثلا داخل اون فل اشیا خارج اونن الاشیا، قریب اون فی بعده بعید اون فی قربه، شاید از اینا آمده نتیجه گرفته. ما گفتیم که این غلطه، اولا که اجتماع نقیضین محاله، چه در مجردات چه در جسمانیات. چرا؟ چون اولا ما مجرد مطلق تام نداریم غیر از خداوند که مجرد از کل عالم امکانه. هیچ مجردی که نه ماده بخواد، نه صورت بخواد، نه حد بخواد، نه ترکیب بخواد، نه دو داشته باشه، نه دو برده، ما همچین مجردی نداریم اصلا. این ذات خداست. این یک. پس مجردات هم اجتماع نقیضین درشون محال هست اولا. دو، در مورد ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا موضوع نقیضین و موضوع، چون نقیضین دو دیگه گفتیم، مثلا دو در اونجا راه نداره که بعد ما بخوایم بگیم این دو با هم اجتماع میکنن نمیکنن، یا ممکن است یا محال است. دو وقتی دو بردار نیست اصلا اجتماع نقیضین محال نیست. یعنی چی؟ به خاطر همین گفتیم که وقتی به خدا میگوییم، به ذات خدا وقتی اراده بکنیم، اول و آخر، این اول این آخر، این آخر این اول، معناش فقط اخبار از وجود خداست. همین. اصلا این تعدد معانی نمیاد، به ذات نمیرسه که. تعدد معانی اگه به ذات برسه خدا میشه مرکب دیگه، راه سوم نداریم دیگه. اگه این تعدد حیثیات یا به ذات میرسد یا نمیرسد، اولیت و آخریتی که ما میفهمیم غیر همه. این غیریت آیا به ذات خدا میرسد یا نمیرسد؟ کدوم میشه؟ اگه میرسه خدا میشه مجمع حیثیات، اگه نمیرسه خب دیگه صحبت ذات نیست دیگه. و اما میرسیم به اسماء الله. بالاخره اول در عالم اسماء الله که اول و آخر و ظاهر و باطن هست، اینها نقیضین ضدین هست یا نیست؟ بله ضدینه. اینا پس با هم جمع شده؟ نه. اولیت غیر آخریته، آخریت غیر اولیته. اونجا که مدار اسماء الله
سر یک موضوع نیست، خب مثلا وقتی ما مثلا بگیم اول اول و آخر،
نه دیگه، همین رو میخوام بگیم. میخوام بگیم موضوعات چیز متفاوته. موضوع اول یک اسمی است، موضوع آخر یک اسم دیگری است. هر کدوم موضوع خودشو داره، هر کدوم یک حقیقت جدا از هم هستن. حالا نه جدای مطلق که تباین داشته باشن، ولی بالاخره تعدد دارن. مثلا میگم شما فرض کن تعدد شما با دستت، تعدد شما با نفست، با روحت، با قوه محبتت، به یک معنی یکی، یک حقیقت هستین همه، اما بالاخره یک نفعه تعددی دارین دیگه. لذا شما میتونید بگید من هستم ولی محبتم نیست، محبت ندارم. به اون یک نسبتی میدی، به خود یک نسبتی میدی، به دست یک نسبتی میدی، به پات یک نسبتی میدی. عالم اسماء الله با هم دیگه متعدده و هر کدوم معنی خاص خودشو داره. معنی آخریت اولیت نیست، معنی اولیت آخریت نیست. و چون تمام اینا اسماء خداست، میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول غیر آخره، آخر غیر ظاهره، ظاهر غیر باطنه، اما همه اینها چی هستن؟ اسماء خدا هستن. خدا همه رو آفریده، لذا نسبت میدیم به خدا. پس نسبت دادن این اسماء الله به خدا نسبت شرافتیه، اما خودش در درون خودش غیر همه، اولیت غیر آخریته. و الا اصلا معنا نداره شما خدا صدا بزن یا اول یا اول، یعنی چی؟ یا اول یعنی چی؟ بگو یا آخر، بگو یا ظاهر، بگو یا قادر، یا عالم، همش یک معنیه. پس اول شما میفهمی؟ بله میفهمم. غیر آخره؟ بله غیر آخره. پس دو چیز داره صدا میزنی، دو تا حقیقت داری صدا میزنی. لذا اسماء الله متعدد شدن. به خاطر همین امام فرمود اصلا خدا اسماء رو آفریده که خلق بتونن صدا بزنن. ولی شما هر صدایی بزنی خدا رو، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی هست؟ از این هستی چیزی میفهمی یا نمیفهمی؟ باز حد خود خدا، چون هستی تو در مقابل نیستی دیگه. باز خدا حد خورد. اولی که تو از خدا میفهمی غیر آخره، باز خدا حد خورد. لذا خدا اسماء رو آفرید که تعدد دارن، کیفیت دارن، حیثیت دارن، حد دارن، از هم ممتازن، معانی خاصی دارن و اون معانی هم تو میفهمی و با اون معانی هم چی میکنی؟ منتها اسماء الله حاکی از خدا هستن، چون حاکی هم میگه خدا رو دارم صدا میزنم. ولی نه که فعل واقع دیگه، الان ذات خدا رو تو صدا زدی؟ ذات خدا رو دقیقا در این اسماء دیدی؟ چون نه ذات خدا در این اسماء میاد، نه این اسماء از ذات خدا آمده پایین، نه این اسماء به ذات خدا راه پیدا میکنه، اینطور نیستش که. شما همه با عالم اسماء در ارتباطی، فقط مرادت خداست، همین. راه دیگه اصلا وجود نداره. پس خلاصه مطلب بر این که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اگر تجلی خدا در اسماء باشه، اول غیر آخر، هر کدوم معانی خاص خودش رو داره. و کما اینکه شارحین هم گفتن، حالا من نمیخوام، گفتم اگه ما این دور دوم یا سومی بود وارد میشدیم یکی یکی نشون میدادم بهتون که ملا صالح مازندران چی گفته، علامه مجلسی چی گفته، اینا منتها ناخودآگاه آمده. میگه خدا اول است در مثلا ایجاد کردن، آخر است مثلا در این که مثلا اشیا رو نگه داشته، ظاهر است در مثلا ملکش، باطن است به لحاظ ذاتش. آمده این لحاظها رو اصلا جدا کردن. وقتی جدا میکنین دیگه شما هوه اول رو چی کار میکنی؟ چون همه رو داری خبر هوه قرار میدی. درست شد؟ اینا جای کار تخصصی دقیق داره. ما بحثمون این نیست. گفتیم ما فقط می‌خوایم در حدی که طرف اینا رو بخونه، هر کسی یه ریزه ای معنایی بیاد تو ذهنش. بالاخره هو الاول و الاخر، یا معنا ذات همه میشه به یک معنا، یا معنا اسما، اسما با هم متفاوت میشن و پس اون هوی که اول میاد یعنی نسبت واحده همه اسما به ذات خداوند که همه مخلوق خدا هستن. یعنی هو الاول یعنی الاول مخلوق لله، الاخر مخلوق لله، از ظاهر مخلوق لله، اسم لله، ظهور لله، تجلی لله، همینجور الباطن، اینا تجلی خدا، اینا اسم خدا. به خاطر شرافتش خدا بر خودش حمل میکنه که اینها من هستند، یعنی ظهور من هستند، منظور اینه. بعد حضرت فرمودن که فلا اول لاولیته، لا اول لاولیته، یعنی چون خدا در عین اولیت آخر هست دیگه اولیت خدا اول نداره، یعنی اصلا اول نداره، یعنی اصلا زمان نداره، زمان اصلا نداره که بخواد اول داشته باشه، سنجش درش نیست که بخوای با چیزی بسنجش بگی این اول اون دومه. چیزی که اولیتش عین آخریتش هست، عین ظاهریتش هست، عین باطنیتش هست، این حقیقت دیگه فلا اوله، اصلا اول ندارد اولیتش. یعنی وقتی بهش گفتی اول، باید در این حال بدونی که لا اول، پس خدا هم اول است هم لا اول است. لا اوله لاولیته، لا آخره لآخریته، لا ظاهره لظاهریته، لا باطنه لباطنیته. باطنیت، باطن بودن خدا دیگه باطن نداره خدا، ظاهر بودن خدا دیگه ظاهر نداره، چون ظاهر غیر باطنه دیگه. حالا سخت مطلب ها، ولی مطلب از این قراره، غیر از این نیست. فلا اول لاولیته، در اینی که حضرت میفرماد هو الاول، در این حال میفرماد فلا اول لاولیته، با فای نتیجه هم میاره، ف پس، پس اول ندارد اولیت، لا اول، اولی نیست برای اولیتش. بعضی هم جور دیگه معنا کردن، گفتن یعنی مثلا قبل از خدا چیزی نیست، اونم معنای درسته، اونم نگه غلطه، ولی حق مطلب همین که عرض شده. رفیعن فی اعلا علوه، اعلا علوه خدا یعنی بالاترین درجات حیثیت اسماء الله خدا که علی خداست و اعلای خداست، رفعت خدا در اون اسم العلی، در اون اسم الاعلا دیده می شود. رفیعن فی اعلا علوه، در اعلا علوه خدا رفعت خدا یافت می شود، ولی خداوند رفیع نیست، رفعت برای خدا معنی نداره، چون رفعت یقتضی غیر رفیع را، اقتضای غیر رفیع داره که بگی نسبت به او چیه؟ چیزی نیست در عرصه ذات که بخوای با او بسنجی که باید بگی خدا بالاتر، چیزی نیست. امام یادتون هست فرمود هل سمت شیئون فیکون الله اکبر من، آیا اونجا اصلا چیزی هست که خدا بزرگتر از او باشه؟ حالا اون سوال همینجا هم هست، آیا اونجا چیزی هست که خدا بخواد ارفع از او باشه، اعلای از او باشه؟ نه. پس رفیعن یعنی چی؟ پس رفعت خدا در اعلا علوش دیده می شود، اعلا علو اسماء و صفات خداست. شامخ الارکان، خداوند تبارک و تعالی شامخ الارکان است. جالبه که اینجا مرحوم علامه مجلسی، خیلی جالبه این تعبیر از علامه مجلسی، فرموده شامخ الارکان، شامخ یعنی بلند، عظیم، محکم، مثلا استوار، فرموده ارکان و خلقهی، خدا شامخ الارکانه، ولی شامخ است ارکان مخلوقات خدا، یعنی خلقی دارد، مخلوقاتی دارد، اون شامخه. با اینکه صحبت در حدیث در مورد کیه؟ خدا، ولی علامه دیده کاریش نمیشه که، با اینکه علامه مجلسی بسیار مواظبه بر این مطلب، بسیار مواظبه که حضور شما عرض کنم مسائل توحید و خلق با هم قاطی نشه، دقت فراوان بر اینکه مدارج توحید ذات خدا با مخلوقات به هیچ عنوان با هم سنخیت شباهت پیدا نکنه، بسیار به این موضوعشون دقیقه. بله خب، ایشون پس تصریح کرده که او مخلوقات العظیمه، مخلوقات عظیمه خدا شامخ هست. رفیع البنیان، عظیم السلطان، منیف الالا، سنی الالیا، یعنی خداوند رفیع است، بنیانش، بنیان خدا رفیع است، سلطان، سلطنت خدا عظیم است، آلا و نعمتهای خدا شدید و زیاد هست. بعد حضرت یک نکته مهم می فرمان الذی، اون خدایی که عجز الواصفون عن کنه صفته، تمام واصفین عاجز هستن از کنه صفت خدا، یعنی میخوان خدا رو توصیف بکنن. ولا یتیقون حمل معرفت الهیته. هیچ کسی طاقت تحمل کردن معرفت الهیت خدا را ندارد، نه معرفت ذات، معرفت الوهیت که اسم خداست. حالا من اینجا نوشتم که بلکه تحمل حمل و فهم و معرفت کوچیک از انوار خدا رو ندارن. روایت داشتیم دیگه از ادنا ادانی و حجاب و غیب ها و فلان و حجاب های خدا رو نمیتونن تحمل کنن. و استعلا ملک که علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده. ملک خدا اصلا مالکیت خدا جوری هست که تا چه برسه به ذات خداوند. ولا یحد دون حدوده، خلق نمیتونن خدا رو حد بزنن اصلا. لا یحد دون حدوده، هیچ جوره نمیتونن بر خدا حد تعیین کنن، چون موطن خدا گفتیم اصلا موطن حد بردار نیست. ملا صالح مازندران اینجا توضیح خوبی داد، یه جمله اونو بگم، میگه به خاطر اینکه تهدید خدا مستلزم توصیف خدا به کیفیت تنهایی است، مستلزم دیگه، حد زدن مستلزم توصیفه. گفتیم حد زدن با وصف، با تمییز، با دوئیت، با اسم، با صورت داشتن، با محدود بودن، با ترکیب بودن، تمام اینها با هم دیگه ملازمه. اینجا تصریح کرده و تجزیه و تحلیل و ترکیب از کان من شأن المحدود ذلک. محدود هست که مرکبه، محدود اون چیزی که محدوده، شأن تحلیل و تجزیه و ترکیب و تناهی و کیفیت داشتن و توصیف بردار بودنه. چیزی که مطلق حد نداره توصیف بردار هم اصلا نیست. لذا حضرت فرمود لا یحدونه حدوده. چرا؟ لأنه بالکیفیت لا یتناها الی، چون اصلا با کیفیت نمیشه به خدا رسید، چون ما هر چی میفهمیم کیفیت دار است. هر چی که میفهمیم، هر مطلبی رو میتونیم درک کنیم، مطلب کیفیتی است. چرا؟ به خاطر این تعبیر دارم تو حساب شرا هم گفتن از کل ما عرفو او حدو کیفیت نفسانیه. هر چی بشر میتونه بفهمه، هر چی میتونه درک بکنه، تعریف بکنه، تمیز بکنه، جدا سازی کنه، درکی داشته باشه، کیفیتی داره. شما بدون کیفیت نمیتونی چیزی رو بفهمی. تمام این چیزایی هم که میفهمی کیفیت داره، میفهمی خدا نیستن. پس یک چیزی فوق ایناست که خدا نیست، که او خداست و کیفیت نداره. هر چی میفهمی، میفهمی خودش نیافریده، این خودش یک مخلوق محدودی. لذا فوق تمام اون چه که میفهمی، اینجا میگیم دلالت اشاره، یه اشاره، یه فقط به یک حقیقتی که بیرون از کیفیاته دیگه، من درکش نمیکنم. آره، فقط میفهمیم که هر چی میفهمیم کیفیت داره و هر چی میفهمیم محدوده و هر چی میفهمیم توصیف برداره و تمام اینا خدا نیست و تمام اینا رو خدا آفریده. پس خدا از حدها بیرون، از کیفیت ها بیرون، از تعریف ها بیرون، از فهم ها بیرونه. به این میگن دلالت اشاره به ذات خدا، یعنی خدا هست، همین، اخراج از تعطیل و بیرون کردن از تشبیه. و بالکیفیت لا یمکن الانتهاء و الوصول الی خالق الکیفیات، اشاره رو دارم میگم که نوشته اینجا، شاید مرحوم ملا صدرا بوده یا ملا صالح مازندرانی. و به وسیله کیفیت نمیشه به خدا رسید، انتهای نهایت کیفیات ذات خدا نیست. یعنی شما کیفیت ها رو لطیف کن، لطیف، نمیرسی به یک کیفیت ذات. بگی اون کیفیتیه که منتها داره ولی ما نمیفهمیم، حالا من هی مشاعرمو لطیف کنم، دقیق کنم، برم بالا تا برسم به کیفیت خدا. بل کیفیت لا یمکن الانتهاء الی، نمیتونی منتهی بشی به خدا با کیفیت. کیفیتم نگه داری منتهی به خدا هم بشی، نمیشه. چرا؟ چون خدا اصلا خالق کیفیاته. یعنی شما به اعلی درجات کیفیت که برسی، اونجا هنوز عالم مخلوقاته و کل این بستر کیفیت خدا پهن کرده. پس خدا فوق کیفیات هست، خدا ایجاد کننده ذات هاست، ایجاد کننده صفت هاست، ایجاد کننده کیفیت ها و موضوعات کیفیت هاست. هر یه چیزی کیفیت داره دیگه، اون چیز، خود اون چیز و اون ذاتش و صفتش و ترکیبش و کیفیتش، همه رو با هم خدا آفریده. لذا خدا اصلا دایره کلش بیرون هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.